ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. شنبه 9 آذر ماه 1392 در تقویم میلادی آخرین روزهای سال 2013 رو پشت سر می‌گذاریم و امروز 30 نوامبر است. امیدوارم روز اول هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بازمانده روز هم باهاتون آرام و مهربان باشه. در ساعت 7 عصر به وقت خوب شما در ایران مثل هر غروب دیگر امروز شنبه هم مجله شامگاهی رادیو فردا رو کلید می‌زنیم. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این مجله شامگاهی. این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. امیر کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است و خبرها رو هم با فرین آسمی مرور خواهیم کرد. روز بدید حالا که 1 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته آغاز کنیم یک مجله شامگاهی دیگر رو در کنار فرین به فرین آسمی پیوندیم. خبرها رو میشنویم، باز میگردیم، براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله منتظر شما هستند. فرین
سلام. فهیمه با تشکر. مخالفان در اوکراین خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام شدند. معترضان اوکراینی همچنین گفتند که اعتصاب سراسری خواهند کرد. روز چهارشنبه حدود 4000 نفر از معترضان در بیرون یک صومعه تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم استفاده کرده و 10 نفر در درگیری با پلیس ضد شورش زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیای فاینانشال تایمز گفت برچیدن تاسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز ایران در مذاکره با قدرت‌های جهانی خواهد بود. این گفتگو روز جمعه 8 آذر منتشر شد و خبرنگار فاینانشال تایمز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 پرسیده که آیا برچیدن تاسیسات هسته‌ای ایران خط قرمز این کشور خواهد بود، که روحانی در پاسخ گفته است 100%. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه به خبرنگاران گفت زمانی که مرحله نهایی توافق هسته‌ای ژنو فرا برسد، تهران خود میزان نیاز ایران به غنی‌سازی اورانیوم و چگونگی آن را تعیین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران گفته که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثل ژاپن برخورد شود. خبرگزاری خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، میگوید به اسنادی دست پیدا کرده که ثابت میکند مدیران رده بالای سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال 91 تا 6 ماه نخست سال جاری هر یک 100 میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت کردند. این اسناد نشان میدهد که تنها در 6 ماهه نخست سال جاری کمترین میزان حقوق و پاداشی که به یکی از مدیران ارشد پرداخت شده در مجموع بیش از 38 میلیون تومان بوده است. سازمان تامین اجتماعی در معرض اتهام‌های مالی بسیاری قرار دارد که نمایندگان مجلس ایران در جریان تحقیق و تفحص از این سازمان به این اتهام‌ها اشاره کردند. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید هوای تهران تا پایان هفته سالم است اما پاک نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی روز شنبه گفت تهران روز دوشنبه شرایط جوی ناملایمی را تجربه خواهد کرد که در حد اضطرار نیست. به گزارش سازمان هواشناسی ایران از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 2 یا 3 روز هوای سالم و پاک داشته است. فهیمه
خیلی سپاسگزارم. فرینه آسمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. رادیو فردا رو دنبال کنید همچنین در وبسایت ما radiofarda.com. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کرده است، اقدامی که ایران آن را غیر دوستانه ارزیابی می‌کند. جمعه سیاه و شنبه خونین اوکراین این روزها و در پی امضا نشدن توافقنامه‌اش با اتحادیه اروپا روزهای ملتهبی را می‌گذراند. حقوق‌های میلیونی، دریافت‌های نامتعارف، دستمزدهای 20 برابر دستمزدهای معمول، اینها گزارش‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی ایران می‌رسد.
ما نباید فکر کنیم که این مبلغ نهایی هست. متاسفانه مبالغ بسیار بیشتری بر اساس رابطه سیاسی شکل گرفته.
در ایران 16% از مردم تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند. و زندانیان در زندان قرچک ورامین 20 روز است که آب گرم ندارند. وضعیت بهداشتی این زندان نگران کننده گزارش شده است.
در روز یک بار امکان دستشویی داشتن و دستشویی هم که اونجا هست منظور کافی نمیتوانه پاسخگو باشه. میتوان تصور کرد که چه شرایط سختی رو اونها در حال حاضر دارن.
صدای خودتون رو با رادیو فردا به گوش جهان فارسی زبان برسونید. این یک برنامه زنده است. تلفن هاتون رو بردارید و با ما در تماس باشید. 00420221122112 این مجله شامگاهی رادیو فردا است. تحریم شورای اتحادیه اروپا و تمدید این تحریم‌ها در هفته گذشته به بحث‌های تازه‌ای درباره روابط ایران و کشورهای پنج به علاوه یک پس از امضای توافقنامه ژنو دامن زده. مقام‌های ایرانی اقدام اتحادیه اروپا در تمدید بعضی از تحریم‌ها را عملی غیر دوستانه می‌خوانند، در حالی که اتحادیه اروپا تمدید این تحریم‌ها را عادی می‌داند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا یک سلسله از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رأی به لغو آن داده بود بار دیگر اعمال و تحریم 17 شرکت را تمدید کرد که 16 شرکت تحریمی به گفته اتحادیه اروپا وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال 3 شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز جمعه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره این تحریم‌ها گفت:
تحریم‌هایی که الان وضع شده علیه یه تعدادی از شرکت‌های ایرانی هست که از دید کشورهای اروپایی ناقض تحریم‌های قبلی بودن، یعنی حالا یا تحریم‌های شورای امنیت یا تحریم‌های اتحادیه اروپا یا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که بوده و در حقیقت به نوعی اجرای تحریم‌های قبلی هست و از این جهت خلاف توافق‌نامه‌ای که اخیراً ما به اون رسیدیم نیست، ولی خلاف روحیه تفاهم و خلاف حسنیت هست. یعنی از این بابت باعث انتقاد هست و ما واقعاً انتقاد داریم به این حرکت اتحادیه اروپا، میتونه انجام نشه.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت اقدامات مورد توافق دو طرف احتمالاً به زودی وارد مرحله اجرایی می شود. نماینده ایران در آژانس همچنین خبر از بازدید بازرسان ایران از تأسیسات آب سنگین عراق داد. اما عباس عراقچی روز جمعه گفت که این بازدید از تأسیسات هسته‌ای عراق نیست.
این ما در عراق دو تا تأسیسات داریم، یکی راکتور آب سنگین عراق که در حال ساخت هست، یکی دیگه یک کارخونه ای که آب سنگین تولید میکنه برای استفاده در راکتور. این بازدید از این کارخونه هست که الان اجازه داده شده که آژانس بیاد انجام بده.
به گزارش آسوشیتد پرس دولت باراک اوباما هم روز جمعه اعلام کرد که تحریم های اعمال شده علیه ایران به هیچ وجه برداشته نمی شود. همزمان دولت اما از کنگره آمریکا خواسته است تا از وضع تحریم های تازه علیه ایران خودداری کند تا به فضای تفاهمی پیش آمده برای دستیابی به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران لطمه زده نشود. آمریکا همچنین معافیت کشورهای خریدار نفت از ایران را بار دیگر به مدت 6 ماه تمدید کرد. کشورهای معاف شده از تحریم به رغم خرید نفت از ایران عبارتند از کره جنوبی، چین، هند، ژاپن، ترکیه، تایوان، سریلانکا، آفریقای جنوبی و مالزی. مرداد امادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره اعلام تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید این تحریم‌ها اقدامات تازه علیه ایران نیستند.
اینها در ادامه تصمیم‌هایی بود که ارزیابی‌هایی که دفتر مربوط به تحریم‌ها بررسی کرده بودند و تصمیم‌گیری کرده بودند که این اواخر مرداد ماه ما اوایل شهریور اینها تایید شدند، ولی خب اینا تو از سلسله مراحل گوناگون بگذرن معمولاً بین 2 تا 4 ماه طول میکشن. هرچه من تصور نمیکنم در ایران باید اینطور دیده بشه، چون واقعیت اینه که اینطور نیست که اینها تحریم های جدیدیه. اتحادیه اروپا مثلا مثل ایران نیست که شما یک تصمیم بگیرید از بالا دستور بلافاصله بتونه منتقل به سطوح پایین و انجام، طول میکشه، یک تأخیر زمانی هست. حتی اگر فردا توافق در مورد برداشتن تحریم ها بشه این چند ماه طول خواهد کشید که تحریم ها بگه اعمال نشه. این تصمیم بود که چند ماه پیش گرفته شد، ما نتیجه اینو به صورت اعلام رسمی این هفته دیدیم.
به نوشته رویترز در این میان شرکت های خودروسازی فرانسوی پژو و رنو که سال گذشته همکاری های خود با خودروسازی ایران را به حالت تعلیق درآورده بودند، روز شنبه نماینده های خود را برای شرکت در یک همایش در تهران پیرامون صنعت خودروسازی به این شهر فرستادند. به گزارش مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در حاشیه همایش بین‌المللی خودرو از انجام مذاکره با رنو و پژو فرانسه خبر داد و گفت امیدوار است تا آخر دسامبر موانع تحریم خودروسازان ایرانی از میان برداشته شود و همکاری مشترکی با خودروسازان خارجی آغاز شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما در داخل ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز مذاکرات اتمی را بهترین سنگ محک برای تصمیم گیری درباره احیای اعتماد میان تهران و واشنگتن دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از نشریه فاینانشال تایمز، آقای روحانی همچنین مشکلات میان ایران و آمریکا را پیچیده تر از آن دانسته که در مدتی کوتاه حل و فصل شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی، در گفتگو با بهروز کارونی درباره اظهارات اخیر آقای روحانی صحبت کرده. با هم بشنویم.
در صحبت آقای روحانی وضعیتی از خوف و رجا رو میبینم. به این معنی که ایشون به درستی گفته که پیچیدگی روابط بسیار موضوع هست، بخاطر اینکه 35 سال رابطه تلخ رو داریم که یک شب حل کردنش طبیعتا مشکله. اما در همین صحبت ایشون اشاره‌ای دارند و تشکری دارند از ادب و ادبیات آقای اوباما. میخوام بگم که آقای روحانی تشخیصی دارند نسبت به شخص آقای اوباما. اوباما رو متفاوت از جمهور پیشین میبینه و داره سیگنال میفرسته که من هم به مصابه شما در کشور با گروه های افرادی و هاردلاینر ها مواجه هستم. همکاری ما دوتا میتوانه منطقه رو به طرف بهبود ببره که هم کشور من بهرمند بشه و هم کشور شما بهرمند بشه.
به نظر شما آیا حل اختلافاتی که بر سر برنامه اتمی ایران وجود داره میتونه به بهبود روابط ایران و آمریکا کمک کنه یا زمینه‌های دیگه‌ای هم هست که نیازمند توافق بر سر اون هست؟
مسئله پرونده اتمی رو من همیشه تشبیه میکنم مثل یک کلیدی که لامپی رو روشن شما میکنید باهاش و میتونه خاموشش بکنه. این در دست کسیه که این پروژه رو راه انداخته، یه روز میتونه تعطیلش بکنه. در این شرایط اون مسئله مهم الان در پرونده بر روابط ایران و آمریکا بالاخره وجود خواهد داشت و اونها زوایایی هست که کار رو دشوار میکنه. یکی پرونده سوریه که در اونجا مواضع ایران و آمریکا کاملا با هم دیگه متنافر هستش و دیگر مسئله پرونده نقض حقوق بشر در ایران که باز هم مواضع دو کشور نسبت به دیگه نسبت به این مسئله روشن هستش. اگر سوال این باشه که آیا ما به یک همکاری جامع با ایالات متحده می توانیم بیاندیشیم که ایران با ایالات متحده داشته باشه، اگر این دو پرونده رو در نظر بگیریم که سنگین تر هستش از پرونده هسته‌ای، گرچه پرونده هسته‌ای اولویت داره ولی طبیعتاً بسیار دشوار خواهد بود، مگر آن که چرخشی جدی ما در ایران باشیم. یک، حضور ایران در ژنو، دو، برای همکاری در حل بحران سوریه و در واقع به یه معنا دست کشیدن از بشار اسد، دو، رویکردی مثبت در پرونده حقوق بشر که از جمله نمادش رو در همین حقوق شهروندی که آقای روحانی ارائه داده حالا به عنوان روزنه ای کوچک میشود دید. اگر این دو چرخش هم اتفاق بیفته در کنار پرونده هسته ای، موقع میتوان گفتش که رابطه ایران و با جامعه جهانی کاملا صاف شده. طبیعتا زمان بسیار زیادی رو خواهد برد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری مجلس ایران گزارشی منتشر کرده که حاکی از دریافت‌های میلیونی و غیر متعارف برخی مدیران رده بالای سازمان تامین اجتماعی در 6 ماهه اول امسال است. بر اساس اسناد و اطلاعات منتشر شده، گاه تا 20 برابر میزان دستمزد ماهیانه تعیین شده برای برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی و گاه 20 برابر میزان دستمزد ماهیانه حتی پاداش دریافت کردند. آبتین صدر در گزارشی به جزئیات بیشتر این خبر پرداخته. با هم بشنویم.
به گزارش وبسایت خانه ملت، در ماه‌های مرداد و شهریور ماه سال جاری، اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیش از 370 میلیون تومان و اعضای هیئت امنا 460 میلیون تومان برای خود پاداش در نظر گرفتند، در حالی که تقی نوربخش، رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی، کسری بودجه این سازمان را رقمی حدود 5000 میلیارد تومان اعلام کرده، طبق اسناد موجود، کمترین دریافتی مدیران کل این سازمان در 6 ماهه دوم سال 1392 رقمی بالغ بر 38 میلیون تومان بوده است. درباره چرایی و چگونگی این موضوع، هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، میگوید:
برای سازمان هایی که گردش مالی بالایی دارن، معمولا یک سری مشوق هایی دارن برای اینکه کارایی بره بالا و بتونن در حقیقت سود اقتصادی بیشتری به یک معنایی به دست بیارن. در این حال فساد هم که ممکن هستش در مجموعهی که با گردش های مالی بالا وجود داره، اون رو به حداقل برسونن. بنابراین در کنار حقوق دستمزد که مشوق های مالی هم وجود داره، اما فاصله بین بالاترین دستمزد و میان دستمزد به قدری نیست. میانه به این معنی که متوسط دستمزدی که کارکنان یک سازمان و این نهاد میگیرند با مجموعه کسایی که مدیران ارشد هستند شکاف این چنینی نداره. به علاوه اینکه اینجا مشاهده است که کسانی که مسئولیت گرفتن بیشتر مسئولیت ها مسئولیت سیاسی هست و ربطی به کارایی و توانایی این مدیران نداره.
به گزارش وبسایت خانه ملت، مدیران ارشد این مجموعه با وجود دریافت‌های نجومی در قالب حقوق و پاداش، هر بار که طرحی با هدف حمایت از بیمه شدگان به ویژه کارگران ارائه می‌شود، از نداشتن اعتبار سخن به میان می‌آورند. در همین زمینه، ایرج عبدی، نماینده خرم‌آباد، در مجلس گفته که نوع پرداخت حقوق در بیشتر سازمان‌ها و نهادها مانند تأمین اجتماعی نجومی است و بسیاری از ارقام‌ها که به برخی مدیران و معاونان داده می‌شود بر مبنای پاداش و مزایا صورت می‌گیرد. این عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته که مشکل اساسی خلأ قانونی در واریز پاداش‌های میلیونی به حساب برخی مدیران و معاونان نهادهای دولتی است، در حالی که حقوق تعیین شده 1/20 یا 1/10 این پاداش نیست. هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا:
بسیار از این مدیران در چندین هیئت امنای شرکت های مختلف سوشستا اینها عضویت دارند و من بر اساس تجربه بهتون میگم که فکر میکنم به مراتب اون چیزی که در به عنوان پاداش از عضو هیئت امنا بودن و مسئولیت داشتن در شرکت های سرمایه گذاری گیر این مدیر آمده، بیش بسیار بسیار بیش از اون چیزی هستش که به عنوان پاداش رسمی سازمان به اونها پرداخته. بنابراین ما نباید فکر کنیم که این مبلغ نهایی هست. متاسفانه مبالغ بسیار بیشتری بر اساس رابطه سیاسی شکل گرفته، یعنی در حقیقت مدیران انتخاب های کاملا سیاسی بودن اکثرشون و برای ایجاد یک در حقیقت همگرایی سیاسی در داخل سازمان پرداخت شده، بسیار بسیار بیش از این چیزی هستش که ما الان می‌بینیم.
سازمان تأمین اجتماعی در ایران با حدود 35 میلیون جمعیت تحت پوشش با هدف خدمات رسانی به اقشار کم بضاعت شکل گرفت.
وبسایت کلمه گزارش می‌دهد که 20 روز است که آب گرم زندان قرچک ورامین که زندان مخصوص نگهداری زنان با جرایم عمومی است کاملاً قطع شده و آب سرد هم تنها روزانه 3 ساعت در دسترس است. نهادهای مدافع حقوق زندانیان وضعیت بهداشتی در این زندان را بسیار نگران کننده می‌دانند. فریدون زرنگار در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر در وین، از او درباره وضعیت این زندان پرسیده.
خبر رو باید بسیار جدی گرفت و باید کاملا هم نگران بود نسبت به این قضیه. خب اطمینان 100% راجع به خبرهایی که هست از این زندانهایی که متاسفانه افرادی هستند که کسی چندان پشتیبانشون نیست و به حال بسیار تنها هستند، خبرها کاملا دقیق ممکنه نرسه، ولی که از اونجایی که میدونیم زندان قرچک یا قرچک رو به عنوان کهریزک دوم نام نهادند و از اونجایی که این زندان یک سوله قدیمی بوده که قبلا ظاهرا مرغداری بوده و این رو تبدیل کردن به یک زندان بدون سلول و تعداد خیلی زیادی از افراد رو به اونجا منتقل کردن بدون اینکه سرویس های بهداشتی داشته باشه، بدون اینکه به هر حال امکانات لازمی که برای زندگی انسان باید باشه در اون باشه و به هر حال برخورد بسیار کسانی که اونجا بودن، کسانی که برای زندانبان هستن، افرادی هستن که آموزش باز هم کمتری دارن نسبت به کسانی که در زندان های دیگر هستند، بنابراین میتوان.
خب این زندانیانی که در این زندان بازداشت هستند، اینا در واقع زندانیان عادی هستند، یعنی جرائم عادی دارن یا اینکه سیاسی هم هستند؟
اینا عمدتاً زندانیان عادی هستند. در مرحله تعدادی از کسانی که زندانی سیاسی بودند با بستن بخش زنان زندان و جای شهر کرج به اونجا منتقل کردند، ولی که از اونجایی که خب خبر این تا حد زیادی پیچید در رسانه‌ها، این افراد رو منتقل کردند، ولی که اون زندان به هر حال باقی مونده، تعداد زیادی کماکان اونجا هستند، این که با کمترین امکانات. این که شما حساب بکنید بر مبنای خبری که اخیراً هست، 20 روزه که هیچ گونه دسترسی به آب گرم ندارن و تنها 3 ساعت آب سرد دارن. گفته میشده قبلا که در روز یک بار امکان دستشویی داشتن و برها دستشویی هم که اونجا هست برها بنده کافی نمیتوانه پاسخگو باشه. میتوان تصور کرد که چه شرایط سختی رو اونها در حال حاضر دارن. شاید اون کسانی که قبلا زندانی سیاسی بودن و الان اونجا نیستن بیشترین ارتباط و بیشترین اطلاعات رو داشته باشن در مورد وضعیتی که اونجا هست.
علی حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار. اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به اوکراین که این روزها روزهای پرتب و تابی رو میگذرونه. رسانه ها روز امضا نشدن توافق همکاری های تجاری اوکراین با اتحادیه اروپا رو روز جمعه سیاه لقب دادند. از آنا رایسکایا بیشتر بشنویم.
4 صبح بامداد شنبه بیش از 1000 پلیس ضد شورش که تا این ساعت منتظر بودند تعداد معترضان حاضر در میدان استقلال کیف به چند صد نفر کاهش یابد، با بتون و گاز اشکاور به آنها حمله ور شدند. دست کم 35 نفر بازداشت و عده بسیاری نیز به بیمارستان منتقل شدند. در میان این زخمی ها خبرنگاران نیز بودند، از جمله گزارشگر و فیلمبردار رویترز. ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر شده نشان می‌دهند پلیس ضد شورش کسانی را که در حال فرار هستند دنبال میکنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. اندریه شفچنکا نماینده مجلس از حزب اپوزیسیون که در جمع تظاهرکنندگان حضور داشت، صبح شنبه در توییتر خود نوشت خشونت نیروهای امنیتی با معترضان غیر مسلح در تاریخ نوین اوکراین بی سابقه بود. این در حالی است که دادستان کل کشور جمعه اعلام کرد حضور هزاران نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش در خیابان‌های کیف صرفاً برای جلوگیری از نارامی هاست. شنبه سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تخلیه میدان استقلال، محل اصلی تظاهرات، به منظور آماده سازی آن برای عید کریسمس و سال نو بود. بسیاری از کشورهای غربی متفرق کردن خشونت‌آمیز معترضان در کیف را محکوم کردند. فعالین سیاسی و مدنی از مردم دعوت کردند ظهر یکشنبه در تظاهرات عمومی شرکت کنند و پیرامون اقدامات بعدی تصمیم بگیرند. جمعه تظاهر کنندگان در بیانیه خواستار کنارگیری رئیس جمهور و کابینه وزرا شدند. رهبران اپوزیسیون نیز که از پیش طرح کنارگیری دولت را به مجلس برده بودند اعلام کردند با حمایت مردمی در تلاش خواهند بود شرایط انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری را فراهم کنند. ویتالی کلیچکو، قهرمان بوکس جهان و یکی از سه رهبر اصلی اپوزیسیون اوکراین، از غرب خواست رژیم یانوکوویچ را مورد تحریم قرار دهند. عریضه برای اعمال تحریم ها علیه رئیس جمهور و اعضای دولت اوکراین در وبسایت کاخ سفید طی 3 روز بیش از 100 هزار امضا جمع‌آوری کرد و بنابر رسم معمول دولت اوباما اکنون باید به این تظلم خواهی پاسخ دهد. کلیچکو در جمع تظاهر کنندگان گفت:
شرم‌آور است. حکومت با خونریزی می‌خواهد مردم را تحریک کند و مسئول تنها یک نفر است، ویکتور یانوکوویچ، که در صدد ایجاد حکومتی خودکامه است. اما همه با هم می‌توانیم رئیس جمهور یانوکوویچ را از کار برکنار کنیم. آن وقت رئیس جمهور و دولت جدید با اروپا توافق خواهند کرد و اوکراین کشوری اروپایی خواهد شد. زنده باد اوکراین.
اعتراض ها در کیف و سایر شهرهای اوکراین برای نهمین روز متوالی ادامه دارد و تعداد معترضان در 9 سالی که از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور می گذرد بی سابقه است. همزمان گزارش ها دلبران است که دولت هواداران خود را با اتوبوس به کیف می آورد تا یک شنبه در مقابل مخالفان قرار گیرند. الکساندر لیتوینینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، می گوید انتخاب اوکراین مشخص است.
коли виходять сотні тисяч людей і чітко і ясно, не тільки в Києві, але й по всій Україні, і чітко і ясно говорять,
Зманні, що... Зманні, که صدها هزار نفر در کیف و سایر شهرهای اوکراین به خیابان می آیند تا بگویند ما خواستار همگرایی با اروپا هستیم، دیدگاهشان را نمی توان نادیده گرفت. به ویژه در حالی که کسانی که در مقابل آنها قرار می گیرند نیز می گویند راه ما به سوی اروپا است، اما نه همکنون. خود دولت نیز این حرف را می زند. پس مشخص است که اگر رئیس جمهور با اروپا توافق نکند، رئیس جمهور بعدی توافق خواهد کرد. هرچند اکنون میتوان روسیه را پیروز تاکتیکی این وضعیت دانست، اما در دراز مدت فشارهای مسکو سیاست اشتباهی است و نتیجه نخواهد داد.
جمعه مشخص شد که رئیس جمهور اوکراین حاضر به امضای توافقنامه تجارت آزاد با اروپا نیست. معترضان او را متهم میکنند که رویایشان را نابود کرده. آن رئیسکه رادیو فردا.
در بازگشت به مسائل ایران، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرده است که 16% از مردم ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
23 صندوق بیمه درمانی در ایران وجود دارند که از میان آنها بیمه تامین اجتماعی با 36 میلیون بیمه شده و بیمه خدمات درمانی با 34 میلیون بیمه شده بزرگترین صندوق‌های بیمه‌ای در ایران هستند. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، سایر صندوق‌های بیمه که حدود 10% افراد جامعه را تحت پوشش دارند، شامل کمیته امداد امام خمینی، بانک‌ها و شهرداری‌ها هستند. با وجود این همه صندوق بیمه، بین 10 تا 13 میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. این در شرایطی است که بر اساس ماده 29 قانون اساسی هر ایرانی باید بیمه داشته باشد و از مستمری و بازنشستگی در ایام کهنسالی بهره مند شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، هر ساله 13% تهرانی‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند که علت آن هزینه‌های کمرشکن سلامت است. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چند روز پیش به سایت باشگاه خبرنگاران گفت قرار شده است دولت کارگروهی را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و وزارت بهداشت تعیین و مصوبه‌ای آماده کند که مشکلات بیمه‌ای مردم کاهش یابد. به گفته ای او 1680 میلیارد تومان پول باید برای بیمه شدن تمام ایرانیان هزینه شود. در همین ارتباط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تأکید حسن روحانی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن میلیون ها ایرانی خبر داده است.
گزارش بهروز کارونی بود که شنیدید و حالا که 27 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته در ایران، روزی بودید که به جهان ورزش سری بزنیم. همراه بشیم با فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از این کشور به خاطر انتخاب نشدن در هیچ کدام از بخش‌های بهترین‌های آسیا عذرخواهی کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این مطلب خاطر نشان کرد الکسی سوسی دبیر کل AFC گفته انتخاب بهترین ها را کمیته های مختلف انجام می دهند که چندان تمایلی به انتخاب شدن ایران ندارند. فوتبال ایران در 6 بخش نامزد دریافت جایزه بهترین های آسیا در سال 2013 بود که در هیچ کدام از آنها موفق به کسب جایزه نشد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی این کشور برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 روز یکشنبه عازم برزیل می شوند. مهدی محمد نبی از تهران و کارلوس کیروش از آفریقا فردا راهی برزیل می شوند تا در قرعه کشی شرکت کنند. مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل جمعه آینده 15 آذر ماه برگزار خواهد شد. عصر جمعه با رقم خوردن نتایج هفته 16 لیگ برتر، صدر جدول دست به دست شد و تیم‌های تراکتورسازی و نفت جای پرسپولیس و استقلال را تصاحب کردند. تراکتور در تبریز با 1 گل پرسپولیس را برد و نفت هم در تهران استقلال را بدون گل متوقف کرد. با این نتایج پرسپولیس از صدر جدول به رتبه 5 سقوط کرد و استقلال هم از مکان 2 به ردیف 3 رفت. در جدول تراکتور و نفت هر دو با 29 امتیاز و به خاطر تفاضل گل اول و 2 هستند. هفته 17 جام خلیج فارس پنجشنبه همین هفته با دیدار مهم سپاهان استقلال در اصفهان آغاز می شود. پرسپولیس هم روز جمعه با دیگر تیم اصفهانی زوباهن مسابقه خواهد داد. و امشب در بوندسلیگای آلمان در ادامه هفته 14 تیم ته جدولی آینتراخت برانشوایگ که دانیل داوری دروازه‌بان ملی پوش ایران را در اختیار دارد در خانه تیم اول جدول بایر مونیخ به میدان می رود. امشب همچنین بایر لورکوزن تیم دوم جدول میزبان نورنبرگ است و بورسیا دورتموند رد سومی هم در زمین ماینز به مصاف این تیم می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر در ایران. به وقت خوب شما در ایران همچنان با ما همراه هستید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که وارد بخش دوم اون شدیم. اگر که از آغاز این مجله از ساعت 7 بعد از ظهر با ما همراه بودید، از همراهیتون سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام من رو بپذیرید و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا که هنوز یک نیمه از اون باقی است. مهتاب وحیدی راد با خبرها به استودیوی خبر آمده. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در ادامه این مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم شنید. مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیای فاینانشال تایمز گفت برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز ایران در مذاکرات با قدرت‌های جهانی خواهد بود. این گفتگو روز جمعه 8 آذر ماه منتشر شده و خبرنگار فاینانشال تایمز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 پرسیده که آیا برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران خط قرمز این کشور خواهد بود، که حسن روحانی در پاسخ گفته است 100%. رئیس جمهوری ایران پیشتر هم گفته بود حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و غنی‌سازی در خاک ایران از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه به خبرنگاران گفت زمانی که مرحله نهایی توافق هسته‌ای ژنو فرا برسد، تهران خود میزان نیاز ایران به غنی‌سازی اورانیوم و چگونگی آن را تعیین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران گفت که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثل ژاپن برخورد شود. محمد جواد ظریف گفته که هنوز در مورد چگونگی غنی‌سازی و چارچوب آن توافقی صورت نگرفته است. خبرگزاری خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، میگوید به اسنادی دست پیدا کرده که ثابت میکند مدیران رد بالای سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 1391 تا 6 ماه نخست سال جاری هر یک صدها میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت کردند. این گزارش که روز جمعه 8 آذر ماه منتشر شده با جدولی از درآمد 16 مدیر ارشد سازمان تأمین اجتماعی همراه است که با حروف اختصاری نام و نام خانوادگی آنها آمده است. این اسناد نشان می‌دهند که تنها در 6 ماه نخست سال جاری کمترین میزان حقوق و پاداشی که به یکی از مدیران ارشد پرداخت شده در مجموع بیش از 38 میلیون تومان بوده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید هوای تهران تا پایان هفته سالم است اما پاک نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی و معاون وزیر راه روز شنبه گفت تهران روز دوشنبه شرایط جوی ناملایمی را تجربه خواهد کرد که در حد اضطرار نیست. به گزارش سازمان هواشناسی ایران، از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 2 یا 3 روز هوای سالم و پاک داشته است. و مخالفان در اوکراین خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام شدند. معترضان اوکراینی همچنین گفتند که اعتصاب سراسری خواهند کرد. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان و شما همراه هستید با مجله شامگاهی ما در رادیو فردا که براتون گفتم در این بخش از مجله شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. میدونید که دیدگاه ها رو معمولا همکارم امیر مصدق کاتوزیان آماده پخش میکنه، اما در غیاب امیر مصدق کاتوزیان این هفته همکارم فرینه آسمی به دیدگاه ها پرداخته. در دیدگاه های این هفته موضوع امکان و شرایط در واقع آزادی آقایان موسوی و کروبی، رهبران مخالفان حکومت در ایران، از حصر خانگی مورد توجه فرین آسمی بوده و با کارشناسان در همین زمینه گفتگو کرده. امیدوارم که از دیدگاه ها لذت ببرید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان یک مجله شامگاهی دیگر با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست. در نیم ساعت پیش رو موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و احتمال آزادی آنها را با حضور سه کارشناس بررسی میکنیم. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز پنجشنبه گفت که رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بیخبری و در عمل دنبال شود. سخنگوی دولت گفته که بعضی کارها در این زمینه در حال انجام است، اما بازگویی آنها ممکن است حتی مشکلاتی ایجاد کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هنگام مبارزات انتخاباتی در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شود برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خواهد کرد، گفته بود معتقد است که رئیس جمهوری باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آنهایی که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه آنهایی که به خاطر اتفاقهای سال 88 زندانی شدند هم آزاد شوند. حالا با گذشت بیش از 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، به روزنامه اعتماد گفته هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی ایران مورد انتظار جامعه است در دستور کار آقای روحانی قرار دارد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و همسر آقای موسوی زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند. در برنامه دیدگاه های امروز موضوع احتمال رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و پیامدهای آن را با سه کارشناس در میان گذاشته ایم. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، زندانی سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و چندی پیش آزاد شد، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی در تهران، و اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس در مالزی، و علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، میهمانان دیدگاه‌های این هفته هستند. سخنگوی دولت روز پنجشنبه گفته که رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم رهنورد در دستور کار دولت و احتمال داره که این کار انجام بشه. چقدر احتمال میدید که رفع حصر آقای موسوی و آقای کروبی در آینده نزدیک اتفاق بیفته؟ آقای رمضان پور، با شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم احتمال این که آزادی صورت بگیره هست، به دلیل اینکه به نظر میاد بر اساس اخباری که منتشر شده پیش از این هم قول‌هایی داده شده بوده مبنی به این که این کار بشه، اما من احساس میکنم که به نظر میاد به نوعی داره مسئله آقای موسوی و آقای کروبی به گروگان گرفته میشه برای اینکه هی هم عقب انداخته بشه، برای اینکه از واکنش‌های اجتماعیش میترسن، اجتماعی و سیاسیش، و هم اینکه میخوان این قول رو از آقای موسوی و آقای کروبی بگیرن که بعد از آزادی سکوت کنن. بنابراین من فکر میکنم که بسیار مسئله پیچیده است. علل قاعده باید امکان پذیر باشه، اما نمیدونم و نمیدونم که آیا با قطعیت میشه در این مورد حرف زد یا نه. شاید دوستانی که در ایران هستن بتونن دقیق‌تر ارزیابی بکنن.
بله آقای سحرخیز، شما در ایران هستید، فکر میکنید که چقدر امکان داره که آقای موسوی و آقای کروبی از حصر در بیان؟
من یک نکته رو اول خدمتتون عرض کنم و شنوندگانتون، و اون این هست که دولت روحانی باید بدون شرمندگی در این زمینه و دیگر شعارهایی که زمان انتخابات داد کارش رو پیش ببره. این خواسته ملت هست، اکثریت ملت این رو میخوان، حتی اونها که به آقای روحانی رأی ندادن، اکثریت قریب به اتفاقشون با حصر خانگی یا شرایط ویژه یا آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی موافق نیستند. اما دولت به نظر من، چه دولت چه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و چه شورای امنیت ملی، هیچ کدام تا تاییدیه خاص رو نگیرند این کار رو پیش نمیتونن ببرن. ولی من زیاد به رفع حصر خانگی خوشبین نیستم. اگر هم بخواد در این مسیر گامی برداشته بشه، به صورت قطره چکانی حصر کم میشه، یعنی اجازه داده میشه فرزن آقای کروبی ابتدا به خانش منتقل بشه، بعد تعداد ملاقات کنندگان و زمان ملاقات ها امکان داره بیشتر بشه و تسهیل بشه، و در یک پروسه طولانی همونطور که در مورد آقای مرحوم آیت الله منتظری انجام شد این کار صورت بگیره. اگر نه، این کار به معنای یک بار انجام نخواهد شد و سعی میکنن که هزینهاش رو به حد اقل برسونن و شکستی رو که در انتخابات خوردن به گونه بگن یک بازی برد برد بوده.
آقای سرخیزی صحبتی کرد از اینکه دولت باید بدون شرمندگی مطرح بکنه مسئله آزادی آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد رو از حصر. یه مقداری در مورد این بدون شرمندگی صحبت کردن توضیح میدید، منظورتون رو بیشتر باز میکنید؟
آقای روحانی در انتخابات خب یکی از مباحث اصلی که مطرح میکرد بحث رفع حصر و حبس زندانیان سیاسی بوده. آقای روحانی باید نشون بده که از این افراد حمایت میکنه، نه تنها فقط از حقوقشون بلکه با دیدگاه‌هاشون هم موافقه. تعدادی از دوستان و همکاران آقای روحانی هنوز در زندان هستند، فارغ از کسانی که در رابطه با انتخابات سال 88 دستگیر شدند. آقای روحانی باید بگه خب اینها دوستان من بودن، همکاران من بودن، همفکران من بودن. یا به جریان فکری که اعتقاد داره باید بگه من اینها رو فکر میکنم. یا در مورد حصر آقای موسوی و خانم رهنورد همینطور آقای کروبی باید ایشون با صراحت بیان بکنه که این کار غیر قانونی است و روال قانونی انجام نشده، دادگاه باید برگزار میشده، حکم باید صادر میشده و زمان مجازات باید تعیین میشده و اجازه داده میشده که متهم بیاد از خودش دفاع بکنه، افکار عمومی اینها رو بدونه. آقای روحانی باید صراحتاً در مورد زندانیان سیاسی و زندانی سیاسی به معنای عام که چه پروسه‌ای باید طی بشه و اگر طی نشه غیر قانونی هست و قانون اساسی همینطور که در این 35 سال گذشته زیر پا گذاشته شده، زندانی سیاسی به این بهانه که ما تعریف و قانونی نداریم که معنا نداره، ولی قانون اساسی اونجا صراحت میگه که فرد باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه باشه. حالا هیئت منصفه هم که خب جلوش رو گرفت در مجلس ششم داشتن کاری رو انجام میدادن، ولی به معنای این هست که کسی رو که به عنوان زندانی سیاسی میگیرن این حق رو داشته باشه با افکار عمومی حرف بزنه، بگه من به این عقیده و به این باور و بر این اساس رفتار و عمل کردم.
آقای گرامی مقدم، سوال بعدیم از شماست. آقای روحانی سه‌شنبه در برنامه گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه یک در پاسخ به این سوال که قفل خانه سینما خیلی زود باز شد اما قفل‌های دیگری برای باز شدن وجود داره، گفت که هر خانه‌ای که باید باز بشه به گفته ایشون باز میشه و اراده در این زمینه وجود داره. چقدر میشه این رو تعبیر کرد به اینکه آقای روحانی اراده‌ای داره دولتش برای رفع حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد؟
من فکر میکنم که خب آقای روحانی و دولت ایشون حتما اراده رو دارن برای اینکه پیگیر مسائل زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و آقای کروبی و همچنین سرکار خانم رهنورد باشن. اما من از یه زاویه دیگه که البته آقای سرخیز و آقای رمضان‌پور به اون پرداختن، از یک زاویه دیگه هم به خود عمل کرده دولت و اینکه چقدر اولویت داره میخوام بپردازم. اونم این هستش که به هر حال در این صد روزه درسته که قفل مذاکره با قدرت‌های بزرگ در گام اول به نتیجه رسید و این قفل باز شد. واقعیت اینه در یک بررسی اجمالی تا به امروز به وضوح روشن هستش که نسبت عمل کرده سیاست خارجی آقای روحانی که سیاست داخلی از یک توازن برخوردار نبوده و نسبت سیاست خارجی بسیار بزرگتر از نسبت عمل کرده سیاست داخلی بوده. مردم هم خود در ابتدا و قبل از انتخابات از آقای روحانی دو حوزه رو، دو حوزه چالش آور و دو حوزه که ما مناقشات اصلی رو در اونجا داشتیم، یکی حوزه خارجی بود و یکی حوزه داخلی. حوزه خارجی رو خب پشتیبانی هایی هم که ارکان نظام حاکمیت از ایشون انجام دادن گام اول رو برداشتن و فکر میکنم شاید سیاست و خط مشی دولت هم این بود که ابتدا با دست پر بازگشتن از مذاکرات بتونن اون رو خرجش بکنن در آزاد کردن فضای سیاسی کشور. ولی به نظر میرسه که حالا که این اتفاق افتاده دیگه آقای روحانی نبایستی مماشات کنن و یا اونو به عقب بندازن و یا علنی اون رو مطرح نکنن. الان این که آقای نوبخت اومدن گفتن که در برنامه دولت هستش هست، این گام مثبتی هست و اون رو میشه به فال نیک گرفت. اما واقعیتش این هستش که آقای روحانی بایستی با تیم شورای عالی امنیت ملی و همچنین وزارت اطلاعات به هر حال نظام رو و افکار عمومی رو به این سوال بایستی پاسخ بدن که چگونه میشود که با دولت هایی که ما اونها رو به عنوان متخاصم در جمهوری اسلامی میشناسیم و اونها 10 سال سنگین ترین تحریم ها رو علیه مردم و جمهوری اسلامی اعمال کردن، میشه مذاکره کرد و میشه سیاست نرمش قهرمانانه رو به کار برد. ولی در مورد کسانی مثل آقای موسوی و آقای کروبی که آقای موسوی به عنوان نخست وزیر امام و آقای کروبی به عنوان امین امام لقب گرفتن، با اینا نمیشه مذاکره کرد، گفتگو کرد، حرف اونها رو شنید، اصلا دادگاهی برای اونها تشکیل داد، اونها هم حرفاشونو بزنن. 4 سال تمامه که تمام رسانه ها یک طرفه هر آنچه که میخوان علیه این دو نفر و زندانیان سیاسی مطرح میکنن، اما از این ور هیچ گونه اجازه داده نمیشه که از خودشون دفاع کنن. من فکر میکنم که هرچند شرایط برای دولت آقای روحانی هم اکنون شرایط مساعدی هستش و اگه این زمان از دست بده برای آزادی زندانیان سیاسی و هست، شاید دیگه یک چنین موقعیتی در ماهای آینده نصیب ایشون نشه و بایستی با شفافیت بیشتری مسئله رو مطرح بکنه. به نظرم میرسه که این کار شده هست، اما من هم زیاد نمیتونم خوشبین باشم به دلیل اینکه دیدیم در گذشته امیدهایی داده شد ولی بعداً اثر فشارهایی که وارد شد ظاهراً حاکمیت از قصدی که داشت عقب نشینی کرد.
الان اینجا میخواستم یه سوالی از آقای رمضان‌پور بپرسم. سخنگوی دولت گفته که ترجیح اینه که داستان رفع حصر از آقای کروبی و آقای موسوی در بیخبری و در عمل دنبال بشه، چون اگر که بازگویی بشه ممکنه که مشکلاتی ایجاد بکنه. در زمینه پرونده هسته‌ای هم مذاکراتی که انجام می‌شد، ترجیح دولت این بود که این مذاکرات غیر علنی باشه، در مورد صحبت نشه و همیشه می‌گفتن که ممکنه که اگر که این مذاکرات علنی باشه یه مشکلاتی ایجاد بشه. این مشکلات چی هست که دولت آقای روحانی مطرح می‌کنه و چه کسانی ممکنه مشکلات رو به وجود بیارن؟
این مشکلات برمیگرده به همون مسئله که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی اینکه به نظر میاد که دولت آقای روحانی و آقای روحانی به نوعی با شرمندگی دارن موضوع رو دنبال میکنن و در نظر نمیگیرن که به طور رسمی و سریع هواداران آقای روحانی و کسانی که در انتخابات رأی دادن جز خواسته هاشون آزادی آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد بود. به یاد نمیارن که حتی آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن که اگر برای این سه بزرگوار اتفاقی بیفته که با توجه به وضعیت به هر حال جسمی شدید در بازداشتگاه یک چی امر کاملا عادی هست، با توجه به این سن و سالی که دارند بازداشت شدگان، من فکر میکنم که یک امر طبیعیه که این کار باید با صراحت صورت بگیره، چون حق قانونی این افراده، همونطور که آقای سرخیز اشاره کردن و من نمیخوام دوباره تکرار بکنم، شما در گفتگوی هسته‌ای دارید در مورد یک موضوعی که یک موضوع نظامی امنیتی، حتی در داخل ایران هم خیلی در مورد جزئیاتش نمیدونن، با غرب دارید گفتگو میکنید، با سلاح خود جمهوری اسلامی، با دشمن، ولی اینجا اصلا شرایط کاملا متفاوته. بنابر این معنی نداره که دولت میگه من اینو در سکوت پیش میبرم و میخواد در پشت، خب نهایتا بالاخره باید بیان بیرون. بنابراین باید دولت وارد بشه و شجاعانه ادله قانونی خودش بر اساس قانون اساسی برای آزادی اینا رو مطرح بکنه، وگر اگر این کار نشه تبدیل میشه به همین لایه حقوق شهروندی که شما میبینید در بند اولش دوباره حق اعدام رو اومده به رسمیت شناخته. انگار ما سند کم داشتیم که حق اعدام رو تثبیت بکنه، بند اول اینم اومده حق اعدام تثبیت کرده. بنابراین من فکر میکنم این روندیه که دولت باید دنبال بکنه. من بدبینی آقای گرامی مقدم و آقای سرخیز رو درک میکنم
ولی فکر میکنم اون طرف قضیه هم هست و اون اینه که نوعی در واقع تلاش برای حل قطره چکانی مسئله آزاد شده. حالا البته به بیمارستان بردن آقای کروبی رو نمیشه این چنین تلاشی دونست، ولی به هر حال همین که ملاقات دادن اخیرا به فرزندیشون شاید نشونه از این باشه، تأثیر در ملاقات با آقای موسوی و خانم رهنورد شاید نشانه از این باشه. و من فکر میکنم بهترین فرصت برای دولت برای اینکه این مسئله رو حل بکنه در همین 6 ماهی که مسئله هسته‌ای هست که بتونه از توان ملت، از اراده ملت، از رضایت ملت بهره بگیره در پیشبرد این مذاکرات و حل مسئله به نفع مردم. چون اگر این مسئله در این 6 ماه حل نشه و همزمان مسئله هسته‌ای هم با پیچیدگی روبرو بشه، اون وقت شرایطی که شهر به ثبتی خواهد رفت که شرایط سخت‌تر خواهد.
فقط من یک نکته ای رو که در ارتباط با صحبت‌های آقای رمضان‌پور خدمتتون بگم.
بله بفرمایید آقای سرخس.
آقای کروبی، من زمانی که در مرکز قلب بستری بودم، هم آقای کروبی و هم آقای موسوی، البته در شرایط مراقبت بسیار شدید، اونها هم مقطعی رو بستری بودن، شاید 1 هفته 10 روزی هر کدومشون و شاید کمتر بودن. در اون زمان هم خب اجازه داده شد با آقای کروبی که اولین دیدار رو با پسر ارشدشون حسین آقا داشته باشند. مورد لاله چیز جدیدی نیست. میخوام بگم که وضعیت تغییر نکرده، همون شرایط گذشته کماکان داره انجام میشه. حالا شاید در ملاقات ها یک مقدار تحصیلاتی شده باشه که این ظلم مضاعف رو شاید تبدیل به یک ظلم دقیق تری بکنه.
آقای سحرخیز، این گفته ای آقای روحانی که گفته اراده در زمینه آزادی رفع حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد وجود داره، چقدر میتونه تاییدی بر این باشه که احتمالاً آقای خامنه‌ای هم اراده‌ای داشته باشه برای آزادی این افراد؟ فکر میکنید موضع آقای خامنه‌ای الان در این مرحله چی هست در این باره؟
ببینید، آقای روحانی و سخنگوش از طرف دولت صحبت میکنند. این حرفی است که پیش از انتخابات هم زده شده بود. در آقای روحانی و اعضای دولت از پیش از انتخابات اراده برای آزادی و رفع حصر بوده. حتی به نظر من بیش از اندازه خوشبینانه این مسئله رو میدیدن و فکر میکردن که انتخابات تموم بشه، همه این ماجراها حل میشه، ما به سمت یک آشتی ملی میریم. اما طرف مقابل هست که قدرت رو به دست داره. آقای خامنه‌ای اگر اراده بکنه در کمتر از 24 ساعت نه تنها حصر قطره چکانی برطرف میشه، آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی میان بیرون. ایشون دغدغه هایی رو داره که پیامد این آزادی ها هم در قضاوت در مورد انتخابات، هم در بحث حقوق بشر ایران در مجامع بین المللی و هم حضور این افراد در جامعه چه چیزهایی و چه مسائلی رو میتونه دنبال داشته باشه. این دغدغه هاست که اجازه نمیده. اگر نه، در اختیار شورای عالی امنیت ملی نیست، در اختیار آقای روحانی نیست. و این هم که میگن که ما باید بریم صحبت بکنیم و در سکوت خبری، به نظر من کار درست نیست. ملت ما و اون تعدادی که اکثریت رو تشکیل میدن دنبال این نیستن که آقای روحانی بره در پشت پرده بنشینه و خواهش بکنه. این یک خواسته و یک مطالبه جدی است و از موضع قدرت یک ملتی است که اکثرشون این خواسته رو داشتن. اگر نبریم خواهش بکنیم من بمیرم تو بمیرم، به نظر من این مسئله رو حل نمی‌کنه و از موضع ذلت چیزی رو به دست آوردنه که همینطور که تا الان تکرار شده، نه آقای موسوی و نه آقای کروبی هیچ کدوم همچین چیزی رو نمی‌پذیرن و فکر می‌کنن که عمل کرده درستی رو داشتن.
آقای گرامی مقدم، قبلا هم مطرح شده بود مسئله اینکه آقای موسوی و آقای کروبی توبه بکنن. آقای علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود که این افراد یاغی هستن، زمانی که توبه بکنن وضعیت تغییر میکنه. آقای اسکرولادی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی خواستار توبه آقای موسوی و کروبی شده بود و اینطوری که فرزندان آقای کروبی و فرزندان آقای موسوی از قولشون مطرح کردن، این دو نفر حاضر به توبه نخواهند بود. در این باره چی فکر میکنید؟
بله، خب این که صورت مسئله واضح هستش که همون دغدغه‌ای که سرمایه‌ان برای پاک کردن و رفع اون دغدغه، آیون نیاز به این دارن اون جناح تند حاکم که با این مسئله حبس و زندانیا کاسبی بکنن و به همین دلیل تاکید میکنن که اینها توبه بکنن، چون اون مسائل واقعیت هایی که اتفاق افتاده و خلاف واقعیت هایی که اتفاق افتاده، همین بحث های غیر قانونی در مورد زندانیان سیاسی و در مورد حبس، اینها رو پاک بکنن. اما ببینید، اون بحثی که اینا میکنن در مورد توبه یه خودی بشکافیم تو همین صحبت آقای
هاشمی رفسنجانی هم که اگر بلایی به سر این دو نفر بیان ننگی برای جمهوری اسلامی خواهد شد که نزد رهبری مسئله رو مطرح کردن، و واقعیتش این چه بدعتیه؟ یعنی جمهوری اسلامی چه پاسخی برای تاریخ داره؟ وقتی اگه ما یه جمهوری اسلامی یه سیستم بگیریم یا بخوایم نمودار اساسا این سیستم رو رسمش بکنیم، می‌بینیم از همون اول، یعنی از در کناری آقای ابوالحسن بنی صدر تا به امروز، تمامی مسئولین باید فکر اینو که فردا دشمن جمهوری اسلامی هستن به بهانه یک نقد یا اعتراض به انتخابات یا هر چیز دیگه. حالا آقای منتظری رو بگیریم تا امروز، یعنی امروز هر کسی مسئوله باید بدونه فردا محاکمه میشه یا محاکمه نمیشه، حبس میشه، یا اینکه به هر حال دشمن جمهوری اسلامی و باعث اعدام بشه بدون محاکمه. خب این رو واقعیت شاه هاشمی رفسنجانی با از این منظر بهش نگاه کردن و درست هم هستش که چگونه میخواد جمهوری اسلامی پاسخ بده. این جمهوری اسلامی که نخست وزیر امام و آقای کروبی دو دور رئیس مجلس، آقای خاتمی، آقای هاشمی رفت به صلاحیت بشه، به نوعی اینها هیچ جایگاهی در جمهوری اسلامی ندارن، فتنه‌گر شدن، باید توبه بکنن. و عامل آمریکا و این بحثایی که مطرح میکردن تا کنون و الان هم مطرح میکنن، اینها در حقیقت تاریخ جمهوری اسلامی دارن میسازن دیگه. بنابراین همیشه این لکه که آقای هاشمی گفتم، واقعیتش این هستش که اگر بلایی هم سرشون نیاد خوب ننگ خواهد بود. این هست نه به مصلحت انسجام ملیه، نه به مصلحت نظامه، نه به مصلحت رهبری هست، به مصلحت مردم، امنیت، هیچی نیستش. فقط این در حقیقت مصلحت یک باند کوچکی که در قدرت هستن و میخوان ادامه بدن، همین شیوه ها رو به نفع اوناست و اونا دارن از این حسب کاسبی میکنن. به نظر میرسه باعثی تمامی کسانی که در جمهوری اسلامی فعلا پایگاهی دارن و متاسفانه مثلا وقتی ما به مراجع به قوم نگاه میکنیم، واقعا روزگار غریبی هم برای مراجع تقلید هست. چه مراجع تقلید در این مسئله غیرقانونی، این فقه، این همه روش تاکید میکنن، این همه درس و بحث، کجای فقه آخه اومده که دو نفر آدم، سه نفر آدم بدون گذراندن مسیر حقوقی محاکمه نشده باشن در حصر هزار روزه باشن؟ چه پاسخی واقعا فقه برای این مسئله داره؟ این تا این سکوت ها شکسته نشه، یا بسیاری از مشاورین رهبری که میتونن گزارش های دیگه ای رو تهیه کنن و اگه از این جناهای تند فاصله بگیرن، یا همین شورای عالی امنیت ملی گزارش تهیه بکنه که آزادی این دو نفر قطعا به نفع امنیت و انسجام ملی است، تا در خلاف اون چیزی که آقایون مطرح میکنن در مقابلش توبه و مسائل دیگه، یا وزارت اطلاعات همین قطره چکانی رو که البته این هم نوعی ظلم در قطره چکانی کردنش بود. واقعا خود وزارت اطلاعات تا الان حداقل میتونه این وضعیت که آقای کروبی داره رو حداقل به یک حد قابل قبولی برسونه، به منزل خودشون ایشون رو منتقل بکنن، ولی متاسفانه وزارت اطلاعات هم این گام رو تا کنون بر نداشته. به نظرم میرسه که بایستی آقای روحانی و دولتش اگر میخواد در این مسئله گامی برداره، حرکتی بکنه، بایستی به پشتوانه ملت و ضمن این که رایزنی و گفتگی پشت پرده مفید هست اما کافی نیست و میتونه مسئله رو طولانی تر بکنه، و یا اگر عقیم بمونه در این مسئله، اون وقت هستش که یه بار دیگه باید تجربه کنیم در پیشبرد سیاست داخله باز هم مواجه هستیم با یک دولت تدارکاتچی که امیدواریم اتفاق نیفته.
اگر اجازه بدید جمله رو فقط به کوتاهی اجازه بدید
بفرمایید.
آقای گرامی مقدم به درستی اشاره کردن که این حصر به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع رهبر جمهوری اسلامی هم نیست. بنابراین من میخوام به این پرسش پاسخ بدم، پس این حصر به نفع کیه؟ چه کسانی میخوان این حصر ادامه داشته باشه؟ من فکر میکنم کسانی بیشتر پشت این حصر هستن و میخوان ادامه داشته باشه که دارن از کینه آقای خامنه ای و تمایل اون به توبه کردن یا پنهان کردن تقلب انتخابات پیشین پشت سر زندانی کردن آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد استفاده بکنن، برای اینکه در واقع خود آقای خامنه ای رو به گروگان بگیرن. اونها میدونن جناهایی که میخوان این تنش و فضای بسته رو بر کشور حفظ بکنن، میدونن که تا وقت اینا رو در زندان نگه دارن خود این آقای خامنه ای هست که در درجه اول از دید مردم مقصر شناخته میشه و او در واقع اعتبارش به گروگان کسانی که نمیخوان اجازه بدن که سیاست های تازه اعتدالی که آقای خامنه‌ای توجهی به اون نشون داده به درستی ادامه پیدا بکنه.
خیلی، فقط یه دقیقه اگه
بله بفرمایید.
فقط عرض بکنم یه جمله‌ای که ادامه این حرف قطره چکانی، حتی بیشتر از قطره چکانی،
جان آقای موسوی، آقای کروبی و همچنین خانم رهنورد رو تهدید میکنه. واقعیتش این آقای کروبی رو زمانی که ما 4 سال قبل ترک کردیم در تمامی این فعالیت‌های انتخاباتی حضور داشت و سری از خبرنگارا واقعا میگفتنش خستگی ناپذیر با اون سمسان. پس از 1000 روز هست عوارض رو میبینیم که در ایشون ایجاد شده و قطعا آقای موسوی هم گرفتاری های در حال جسمی پیدا کردن. امیدواری هستیم که در حال کسانی که در جمهوری اسلامی در داخل هستن و میتونن صحبت بکنن، مذاکره بکنن، راه گشای این مسئله باشن برای مردممون، برای ایجاد مجددا فضای آزاد و همچنین امنیت ملی، انسجام ملی تلاش بیشتری کنن.
فرصت ما در همین جا به پایان میرسه. عیسی سحرخیز، زندانی سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و چندی پیش آزاد شد و همینطور مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی در تهران، و اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی و همینطور نماینده سابق مجلس در مالزی، و علی اصغر رمضان پور روزنامه‌نگار معاون فرهنگی وزیر